بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا رسول الله و على آله آل الله. کتاب القصاص، همچنانی که در بحث های قبل در قضا، شهادات، حدود، ما از تحریر امام استفاده می کردیم و عنوان بحثمون طبق تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. بحث قصاص رو هم همینجور عنوان ما، موضوع بحثمون همون فرمایشات امام و مسائلی است که ایشون در تحریر دارند، از همون کتاب تفصیل و شریعه مرحوم آیت الله فاضل که تقریبا مبانی مسائل رو ذکر میکنن، از این کتاب استفاده میکن. البته جواهر، مسالک، مجموع الفائده، مبانی تکمیله مرحوم آقای خویی، اون رو هم ملاحظه میکنیم، اگر مطلب اضافه‌ای داشتند عنوان میکنیم. قصاص، قبل از اینکه وارد بحث بشیم دو مطلب رو باید ذکر کنیم. یکی معنای لغوی قصاص، دوم دلیل بر مشروعیت قصاص. به چه دلیل قصاص؟ عرض کنم که در شرع مقدس اسلام ثابت است. اما معنای لغوی قصاص بر وزن فعال مصدر هست، هم از باب ثلاثی مجرد گرفته میشه، هم از باب ثلاثی مزید. قص یقص قصاصن، مثل کتب یکتب کتابن، الکتاب مصدر کتب یکتب میاد، اینجا القصاص مصدر قص یقص قصاصن، القصاص میشه بس مصدر باب ثلاثی. از ثلاثی مزید هم گرفته شده، قاس باب مفاعله، قاس یقاس و مقاستن و قصاصن، مثل زارب یزارب و مزاربتن و ذرابن. پس ذراب هم مصدر باب مزاربه مفاعله اومده. قاس یقاس و مقاستن و قصاصن. پس القصاص مصدر از این باب. معنای او قص اثره، یعنی تبع، متابعت کرد کار دیگری را، فعل دیگری را، گفتار دیگری را. یک کسی یه فعلی انجام میده، شما مثل اون فعل رو انجام میدید. یه حرفی میزنه، شما نقل میکنید حرف او را. که قصه، میگیم قصه میگه، معنای قصه همینه. یه واقعه واقع شده، شما میشینید عین اون واقعه رو تعریف میکنید، میگن قصه میگد. یعنی تبع همون آثاری که محقق شده، واقع شده، حرفی که گفته شده، فعلی که انجام شده، این میشه نقل میکنه، میشه قصه. همون تبعه، تبعیت کردن از نقل یه آثار، یه واقعه، یه قضیه. قرآن فرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، نحنو نقص علیک یعنی قصه میگیم برای تو، احسن قصص را یعنی نقل میکنی. این قضایایی که در داستان حضرت یوسف واقع شده برات نقل میکنیم، نقص علیک. پس یعنی تبعیت از همون واقعی که واقع شده در نقل. یا فقصص القصص، تو قرآن داریم تعبیرات مختلفی هست. خب در این بحث، بحث قصاص که ما قصاص میگیم با این معنا، چی میخوام بگیم؟ قصاص به معنای این است که کسی فعلی رو انجام داده، این همون فعل رو نسبت به خودش انجام میده. زده یه نفر رو کشته است، قصاص یعنی متابعت میکنن فعل خودش را، همون کار که کشتنه نسبت به خودش انجام میکشن او. پس قصاص یعنی متابعت کردن نسبت به فعلی که انجام داده است. یه وقت یه چاقو زده به یه کسی، قصاص میشه، یعنی این همون کار به خودش انجام میشه، یه چاقو بهش میزنه. یه وقت یه سیلی زده به کسی، اگر سیلی زد نمیان در مقابل قصاص که میخوان بکنن یه چاقو بهش بزنن، نه، قصاصش اثر همون کار را انجام میدن. سیلی زده، یه سیلی بهش میزن. زده دست کسی رو قطع کرده، خب دستش رو قطع میکنن، پای کسی رو قطع کرده، پاش رو قطع میکنن. اگر کسی رو کشت، قصاصش به این نیست که کتکش بزنن یا یه چاقو بهش بزنن یا دستش رو قطع بکنن، نه، قصاص یعنی همون کار، کشتن. کما این که اگر سیلی زده به کسی، در مقابل چاقو نمیزنن بهش، سیلی میزنن. پس چه در قتل، چه در قطع، دست کسی رو قطع کرده، قصاصش بینید که دستش رو قطع، چه در جرح، چاقو زده یه چاقو بهش میزن، چه در ضرب، کتک زده کتکش میزنن. در هر چهار جنایت یتبع و اثره، قصاص یعنی همون کار رو نسبت به خودش انجام میدیم. پس معنای قصاص همون انجام دادن فعلی نسبت به شخص همون نحوی که خودش انجام داده، تبعیت میکنن همون کاری که خودش انجام داده. یفعل مثل فعله، در جواهر فرمود یفعل به مثل فعله، قتل بوده قتل، قطع بوده قتل، ضرب بوده یفعل به مثل فعله. این معنای قصاص. امر دوم راجع به دلیل بر مشروعیت قصاص. هم از قرآن دلیل داریم، هم از روایات دلیل داریم، هم اجماع داریم که نقل میکنیم، و هم فعل پیغمبر. اون حضرت در زمان خودشون قصاص کردن، کسی آدم کشته دستور ده بکشن او را، فعل اون حضرت حجت هست. حالا میرسیم. اما قرآن، دو جور آیات ما داریم درباره قصاص. یکی به عنوان خود قصاص ذکر شده در قرآن که عنوان قصاص هست، و السلام علیکم دستم دارم، و یکی هم به عنوان کلی آمده که شامل قصاص هم میشه. حکم قصاص رو هم بیان میکند. پس دو جور آیه داریم. اما اول که خود قصاص عنوانش آمده، عرض کنم که یکی این آیه است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اینجا به عنوان خود قصاص، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. قتلا جمع قتیل، قتیل به معنای مقتول، فعیل به معنای مفعول. کتب علیکم، نوشته شده است بر شما، حتم شده، فرض شده قصاص در قتلا، در مقتول ها. کسی کشته شد، کتب علیکم قصاص در قتلا، در مقتولین خودتون بر شما فرض شد قصاص. کتبه که عنوان میشه، چرا میگن کتبه؟ مثل این که میفرماد کتب علیکم الصیام، دلیل بر وجوب روزه در ماه مبارک رمضان همین آیه است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. اینجا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. کتبه گفته میشه، یعنی نوشته شده است. در معاملات، در عرف، دو نفر با هم یه معامله میخوان بکنن، یه منزلی دارن خرید و فروش میکنن، اول مقاوله میشد، میشینن گفتگو میکنن، یه دلال میاد بینشون، قیمت اینه، اون میگه کمه، اون میگه زیاده، این مقاوله است. وقتی دیگه قطعی شد و مشخص شد که این به این مبلغ، به قول عرفنا میگن دست به هم میدن تمام میشه، وقتی تمام شد اون وقت مینویسن، سند مینویسن. این نوشته سند بعد از مقاوله است، بعد از اینکه قطعی شد، دیگه مشخص شد طرفینم راضی شدن که این خانه به این مبلغ، اون وقتی که دست دادند و دیگه قطعی شد و تمام شد، سند نوشته میشه، امضا میکنن. اینجا هم کتب علیکم یعنی دیگه قطعی شده، دیگه زیر و رو نداره، جا به جا نمیشه، این دیگه حکم الهی است که برگشت نداره. اینجا میگیم کتبه. پس کتابت در قراردادها و اینا مال اون وقتی است که قطعی میشه، امضا میکنن، مینویسن. اینجا هم وقتی میفرم به همین مناسبت کتبه، یعنی دیگه قطعی شده، فرض شده، واجب شده، برگشت نداره. کتب علیکم القصاص فی القتلا، در مورد مقتولین، کسی کشته شده، وظیفه اولیاء دم قصاص است. الحر بالحر، حر در مقابل حر، والعبد بالعبد، حری را حری کش، میکشن او را، عبدی را عبدی کش، میکشن او را، والانسا بالانسا، یک زنی کسی را، زنی را کشت، قصاص میشه. پس بین حر و عبد و انسا قصاص هست. این نفی نمی کند این آیه که اگر مثلا حالا الانسا بالانسا، زن رو قصاص میکنن بالانسا، یعنی در مقابل انسایی که کشته، حالا اگر زن یه مردی رو کشت قصاص نداره. چرا؟ منتاش به دلیل دیگر. این آیه فقط میگه بین زن قاتل و مقتول قصاص هست، بین حر قاتل و مقتول هر دو حرن قصاص هست، بین عبد هم قاتل هم مقتول عبدن قصاص هست. اما حالا اگر عبد یه حر رو کشته قصاص نیست. چرا؟ منتها آیه اون حدشو گفته. این رو از دلیل دیگر، روایات که داریم عرض کنم که آیات دیگه داریم در جای دیگه می‌فرماد ان نفس به نفس. این آیه در سوره بقره است، در سوره مائده داریم ان نفس به نفس، نفس در یک نفس در مقابل نفس، عبد باشد، حر باشد، انسا باشد، نفس یه نفسه، اون مرد اون زنه، ان نفس به نفس. حالا اون جهتش بحث دیگری است، در جای خودش بحث میشه. ما فعلا دلیل مشروعیت قصاص که کتب علیکم القصاص، منتها یه نکته مهم دیگری که در آیه هست در ذیل فرمود فمن عفی له من اخیه شیئون، هر کس که از ناحیه برادر دینیش مورد عفو قرار گرفت، فمن پس این من مراد قاتل است که مورد عفو قرار میگیره، فمن عفی له من اخیه، عفو براش بیاد از تا طرف برادر دینیش یعنی ولی دم، فمن عفی له من اخیه شیئون، شیئون یعنی اون حق، حق عرض کنم که قصاص، ولی دم حق قصاص داره، باید گریبان این قاتل رو بگیرد، او رو قصاص کند، به جای اینکه گریبانش رو بگیرد قصاص کند عفوش میکنه. فمن عفی له، وقت عنوان آیه رو ببینید، من اخی یعنی بین قاتل و ولی دم اخوت و برادری دینی هست. حالا این زد قاتل بنده خدا مقتول رو کشت، بینشون اخوت دینی از بین نرفته، برادر دینی هن. این میخواد از نظر عاطفی، ای ولی دم، این حالا قاتل زده کشته اما بالاخره برادر شماست، برادر دینی است، دو تا برادرید با هم، بیاد کنار بیاد عفوش کنید. فمن عفی له من اخیه شیئون، که ولی دم شیعی از حق القصاص رو همش رو یا بعضیش رو عفو کرد، فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، فتباع به معروف، قاتل وقتی از طرف برادر دینیش عفوی آمد باید متابعت کنه، قبول کنه، گفت من اینقدر میگیرم مثلا قصاص میکنم، عفو میکنم قصاص، اتباع بالمعروف، نگه نه اینقدر کم زیاده یا کمتر، نه وقتی خواست یه چیزی بدد در مقابل عف بگیرد ازش، فتباع بالمعروف و اداء الیه، اونم که میخواد ادا بکند، اداء الیه بل احسان، او رو میفرماد اتباع بالمعروف، این یکی اداء الیه به احسان، همش با نیکی و برادری و دوستی و صمیمیت بشینن قضیه رو حل کنن. این آیه قرآنه، عرض کنم که ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این که گفتیم فمن عفیه، پس اول ببینید کتب علیکم القصاص به نحو جزم، به نحو قطع، یعنی حکم اولیه قصاص است، کسی کسی کشته باید کشته بشه، منتها فمن عفی له اجازه میده بعد از این که کتب رو فرمود فرض واجب شد، حتم شد قصاص، بعد خودش اجازه عفو میده، یعنی حکم اولیه قصاص است، منتها میتوند لهو للولی این که عفو کنه. فمن عفی لهو من اخی، یعنی حق بهش داده شده که عفو بکنه، و این اجازه عفو ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این یه تخفیفی خدا داد، رحمتی داد که باز قاتل کشته نشه، اینا ثواب ببرن، عفو بکنن، اونم زندگی خودشو باز از سر بگیره. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک. اگر کسی بعد از این از حق تجاوز کرد، عفو کرده، بعد اومد گفت من اشتباه کردم، قبول ندارم عفو، میخوام قصاص بکنم، که داشتیم یه موارد اینجور، نشستن مصالحه کردن، عفو کرده، بعد یکی دیگه شون میاد میگه نه ما قبول نداریم و میخوان قصاص بکنن. فمن اعتدا بعد ذلک فلهو عذاب علیم. دیگه حق ندارن، این عذاب علیم براش هست که از عفوش بگذره و دوباره بخواد تقاضای قصاص بکنه. خب این یک آیه، آیش در سوره بقره آیه 178. پس اینجا دلیل بر قصاص که کتب علیکم القصاص و اونم به عنوان خود قصاص. عرض کنم که پس از عبارت آیم اینجور استفاده کردیم که حکم اولیه شرعی قصاص است، نه اینکه مخیرند یا قصاص کنند، یا نه، حکم اولی قصاص، منتها اختیار داده شده است به ولی دم، حق دارد بگذرد، عفو بکند. حالا یا عفو میکنه مجانن، یا عفو میکنه با گرفتن مصالحه پول میگیره. یه وقت هست میگه من گذشت کردم از قصاص نمیخوام، یه وقت هست نه میگه اینقدر اگر بده دیه بدد، یه کمتر از دیه، دیگه اینجا مصالحه هست دیگه، دیه شرعی که مقدار دیه نه، بستگی به توافق طرفین داره، یا کمتر از دیه یا بیشتر از دیه مصالحه کنن، اون حق خودش رو ولی گدم، حق القصاص رو تبدیل میکند به یه چیزی دیگری، ولی حکم اولیه قصاص هست. عرض کنم که این یک آیه. آیه دوم ذیل همین آیه بعدی این هست، این 178 بود، آیه 179 آیه بعدی، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، ولکم فی القصاص حیات. این قصاصی که گفتیم در آیه قبل، گفتیم کتب علیکم القصاص فی القتلا و لکم فی القصاص حیاتون، بدونید که برای شما، به نفع شما، لکم نه علیکم، و لکم به نفع شما در قصاص حیات هست، در قصاص زندگی هست. به حسب ظاهر به ذهن میاد که این تناقض باشد، قصاص یعنی کسی رو که آدم کشته بکشند، در کشتن انسان حیات است، کشتی مرا چه حیاتی است، ولکم فی القصاص حیات، در حالتی که در قصاص کشتن شخص است حیات نیست. چجور فرمود ولکم فی القصاص حیات؟ این یه دوتا مقدمه متوی داره. فی القصاص حیات به این معنا، وقتی شما بنا گذاشتید بر قصاص، گفتید که قرآن فرموده کتب لکم، کتب علیکم قصاص فی القتل، حق اولی قصاص است. خب اگر طرفی که میخواد آدم بکشه بداند میکشندش، توجه فرمودید؟ بله، اگر میگفتن که اگر کسی آدمی رو کشت محکوم به زندان بشه، این بازدارندگی نداشت، میگفت که خب حالا ده سال زندان می نویسن، یه تیکه وقت میریم زندان، بعد یا عفو می خوریم یا زندان رو می خریم، بالاخره آزاد می شیم. به قول اونا میگن از این ستون تا اون ستون فرجه، حالا فعلا میریم زندان، بعد هم میام بیرون. پس اگر بگن حکم قتلا، در قتلا حکم زندان بازدارندگی نداره. بگن جریمه مالی است، اگر کسی رو کش اینقدر باید پول بده. خب خیلی آمادگی دارن، میگه من میکشم این رو دیگه، این زنده نباشد، حالا هر چه پول شد میده. بازدارندگی نداره. پس نه حبس، نه جریمه مالی، نه عرض کنم که کتک، شلاق، بگیم 100 ضربه شلاق بزنید، میگه باشه تحمل میکنم، اینو بکشم شلاقش هم تحمل میکنم. هیچ بازدارندگی نداره. بعضیا هستن میگه زندانشو میرم تحمل میکنم، شلاقشو تحمل میکنم، جریمه مالیشو تحمل میکنم. اما بگن نه، در قتل قصاص هست، میکشند، اینجا دیگه نمیتونه بگه تحمل میکنم، اینو میکشم بعد تحمل میکنم، زیر بار نمیره. لذا یه بازدارندگی دارد. وقتی گفتن حکم اولی قصاصه و ولی دم میتونه درخواست قصاص بکنه، بازدارندگی پیدا میکنه. خب در نتیجه جرأت نمیکند آدم بکشه، چون قصاصه، میکشنش، باید جانشو بده، اگر خواست کسی بکشه باید جانشو بده، حاضر نیست. پس ارتداء حاصل میشه، جلو خودشو میگیره آدم نکشه. وقتی که هر انسانی که زمینه آدم کشی درش بود ترسید و جلو نفس خودشو گرفت، کف نفس کرد، نرفت آدم بکشه، پس در خارج قتلی دیگه واقع نمیشه. اونایی که زمینه آدم کشی درشون بود جلوشون گرفته میشد، پس قتلی در خارج واقع نمیشد. این مرحله دوم. پس اول قصاص موجب این میشد که افرادی بترسن آدم نکشن. وقتی آدم نکشتن دیگه قتلی در خارج واقع نمیشه، میترسه نمیاد آدم بکشه. قتلی در خارج واقع نشد، حیات بقیه محفوظ میموند، دیگه کسی کشته نمیشه، زنده میموند. پس و فل قصاص حیاتون، با این دو مقدمه واسطه، قصاص موجب این میشد بازدارندگی دارد، آدم کسی رو نکشه، وقتی نکش قتلی در خارج واقع نمیشه، قتلی در خارج واقع نشد حیات اجتماع باقی میموند. پس و فی القصاص حیات، یعنی حیات اجتماع، یعنی افراد دیگری کشته نمیشوند. و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، صاحبان عقل فکر کنید یه همچه نتیجه مهمی در قصاص هست. پس هم بیان مشروعیت قصاص را داره، هم فلسفه قصاص و فائدهی که مترتب بر قصاص هست رو بیان میکنه که حیات جامعه هست. عرض کنم که لذا در اول قصاص رو الف لام میاره و فل قصاص، همین قصاصی گفتیم کتب علیکم القصاص، در این قصاص نفرمود الحیات، حیات مشخص، حیات معهود، نه، حیات یعنی حیات گسترده در بین تمام مردم، دیگه قطع واقع نمیشه. اونو با الف لام میاره، اونو با تنوین تنکیر نکره میاره، و فی القصاص حیاتون یعنی حیات اجتماع. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان وقتی این آیه رو مطرح میکنه میفرماد که ان الآیه من ابلغ آیات القرآن، بلیغترین دارای فصاحت و بلاغت دارترین آیه از آیات قرآن همین آیه است. فرمود در صدر جاهلیت مردم اون وقتی که فصحای عرب بودند و اون اشعار رو میگفتند و به پرده در کعبه آویزان میکردند معلقات سب، و اون عرض کنم که فضای فصاحت و بلاغت بود که به همین مناسبت قرآن معجزه عرض کنم که بالغه او فصاحت و بلاغت هست که رو دست همه رو آورد. یکی از آیات همین، اون وقت مرسوم بود بینشون میشستن یه عباراتی که کوتاه‌ترین آیه نقل، کوتاه‌ترین کلام با رساترین معنا اینو میگفتن در همین مورد قتل. ایشون چند تاشون مثال میزنه، فرمود مثلا یکی گفته بود که از همون بلغا که معروف شد قتل البعض احیاء للجمیع، با این عبارت قتل البعض احیاء للجمیع، اگر یکی رو شما بکشید، بعض این یه نفر، اگر یه نفر که آدم کشته بکشید احیاء للجمیع، دیگه همه رو زنده نگه داشتید. این یه عبارت که از فصحای عرب گفته بودن اون وقت معروف بود، قتل البعض احیاء للجمیع. دیگری گفته بود اکثر القتل لیقل القتل، زیاد بکشید تا کشتن کم بشه. زیاد بکشید یعنی آدمایی که آدم میکشند و هر که هست و هر چه هست بکشیدشون. اکثر القتل چرا، نتیجه چی میشه؟ لیقل القتل، نتیجه کثرت قتل کم شدن قتله، یعنی قاتلا رو بکشید تا دیگه کسی کشته نشه. اینم یه تعبیر. تعبیر سوم که از هر دو تعبیر بهتر و کم عبارت تر بوده، حروفش کمتر و معنا رو کامل میرسونه، که عجب من جمیع تعبیرشون هست، این بود که القتلو انفا للقتل. قتل چیزیست که بیشتر از هر چیزی نفی قتل میکنه. مرادش از قتل اول همون قصاصه. القتلو انفا للقتل، از هر چیزی، از زندان، از شلاق، از جریمه مالی، قتل از همه اینها بیشتر نفی قتل میکنه. القتل و انفا للقتل. خب این عبارات معروف شده بود، معروف بود، هر کدام به عبارت خودشون افتخار میکردن، تا وقتی این آیه اومد ولکم فی القصاص حیات، فی القصاص حیاتون. ایشون تعبیر دارد که انست الجمی، دیگه همه اون عبارات فراموش شد و جمع کردن، همه کلماتشون رو جمع کردن بردن و این اومد ولکم فی القصاص حیات. اون وقت امتیازاتی که این عبارت بر اون نقلهای دیگه داردشون مفصل معلوم مطرح میکنه. اقل حروفن هست، مثلا همین اونی که بهترینش بود القتل و انفال القتل 14 حرفه، فلقصاص حیاتون 10 حرف، حروفش اقله. از حلف تلفظ، تلفظش آسون تره، اونجا باید بگیم القتل و انفال القتل، اینجا میگه فلقصاص حیاتون، سهل تر، کلمات معانست بیشتر با هم دیگه داره. عرض کنم که همین که تعبیر فلقصاص نگفته آدم کشی، اصلا عنوان قتل تو عبارت نیومده، قصاص، اونم حیات و فل قصاص حیاتون. اونا دو تا قتل آورده بود، القتل و انفال القتل، اینجا اصلا اسم از قتل نیست. و فل قصاص حیاتون، حیات چیزیست که خواسته هر انسانیست، اونو آورده که تشویقم هست که قصاص کنید تا حیات زندگی محفوظ ببانم. بالاخره هم معلا رو مطرح کرده، هم نتیجه رو گفته که نتیجه حیات است. حالا جهات مختلفی مراجعه بفرماید. لذا ایشون در سیرش هم فرمود و هیه معزالک متضمنتون للحس و ترغیب للحیات، و نتیجه رو میگه و ربما ذکر و وجوه دیگر. ایشون فرمود در مجموع البیان هم ملاحظه کنید، اونام یه وجوه دیگری گفتن. در بلاغت و فصاحت این عبارت نسبت به عبارات دیگری که بوده، تعبیری که مرحوم علامه دارد در ذیل عبارت اینه: ول آیه کلما زد تفیه تدبرن، هرچه بیشتر تدبر در آیه بکنید، زادت که فی تجلیاتها به جمالها، بیشتر به شما تجلیات خودشو ظاهر میکنه. غلبت که بهور و نورها، نورش بر شما اون عظمتش بیشتر. خب نتیجهش هم این است که باید اینجور باشد، چون و کلمت الله هیل علیا، کلمه خداست نسبت به کلام بشر پیداست دست بالا دارد. در ذیل آیه مرحوم علامه یه تفصیل مفصلی داره که شبهاتی که امروز در دنیا نسبت به قصاص هست، شبهات رو مطرح میکنه، پاسخ شبهات رو میده. که مثلا الان این حکم خشونت داره، یه انسان کشته شد، خب چرا او رو، چرا یکی دیگه رو بکشیم؟ این لابد یه حالت روانی بهش دست داد، بیان معالجش کنیم، اصلاحش کنیم. این شبهاتی که الان هست، ایشون شبهات هم پاسخ میده، انشالله مراجعه کنید. فعلا این دو آیه، حالا بازم آیات دیگری داریم انشالله ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.